4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار قربانیان انفجارهای دمشق به 74 کشته رسید. دولت عراق میگوید بیش از یک سوم از مناطق غربی موصل از داعش پس گرفته شده است. ایران یک تانک جدید به نام کرار را رونمایی کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گفته یه گروه سوری ناظر بر حقوق بشر، شمار قربانیان دو انفجار در نزدیکی زیارتگاه‌های شیعی در دمشق به 74 کشته رسیده است. این دو انفجار روز گذشته در اطراف دو زیارتگاه شیعی روی داد و یکی از آنها انتحاری بود. بنابر گزارش‌ها بیشتر کشته شدگان زائران عراقی بودند و شمار زخمی‌ها نیز بیش از 100 تن اعلام شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما در جریان جنگ سوریه زیارتگاه‌های شیعی بارها هدف بمب‌گذاری و انفجار قرار گرفته است. به گفته یک مقام امنیتی عراق، از ماه گذشته که عملیات آزادسازی مناطق غربی موصل آغاز شد، تاکنون بیش از یک سوم از آن مناطق از داعش بازپس گرفته شده است. ژنرال من سعدی، یکی از فرماندهان نیروهای مخصوص ضد تروریسم در ارتش عراق، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت دو محلی الجدید و القوات در این شهر احتمالاً در ساعات آینده به تصرف نیروهای دولتی در می آید. بخش شرقی موصل حدود دو ماه پیش از گروه حکومت اسلامی داعش بازپس گرفته شد، اما به گفته مقامات عراقی تصرف مناطق غربی که پر جمعیت تر است کنتر پیش می رود. ایران با رونمایی از یک نوع تانک جدید به نام کرار، آن را نخستین تانک پیشرفته بومی معرفی کرده است. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، در مراسم رونمایی که امروز برگزار شد گفت تمامی مراحل طراحی و ساخت این تانک پیشرفته در داخل کشور انجام شده است. سال گذشته پس از آن که مقامات نظامی ایران از طراحی تانک کرار به عنوان یکی از پیشرفته ترین تانک های جهان اطلاع دادند، نشریه نشنال اینترست در گزارشی نوشت این تانک شباهت های زیادی به تانک روسی T-90 دارد. مقامات ایران پیش از این از ساخت دو نوع تانک دیگر به نام های تیام و سبلان در داخل کشور اطلاع داده بودند. در حالی که بناست انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در اواخر اردیبهشت صورت گیرد، محمود احمدی نژاد، رئیس سابق جمهوری اسلامی که قبلاً به حکم رهبر جمهوری اسلامی از نامزدی در انتخابات جمهوری اسلامی منع شده بود، گفته می شود این روزها فعالیت وسیعی دارد. رویا ملکی از رادیو فردا نقطه نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مجتبی واحدی در واشنگتن:
من این دو تا حرف رو کاملا به هم مرتبط می‌دونم، این دو تا موضوع رو. یکی حضور آقای احمدی، حضور پررنگ که در دو جنبه هم ظاهرا داره عرضه میشه، یکی حمایت از آقای بقایی و یکی تخریب آقای روحانی. و مسئله دوم صحبت آقای کرباسی. صحبت آقای کرباسی از نظر من صحبت یک سیاستمدار عاقل نیست، مگر اینکه بگیم یک زدبندی پشت پرده با حاکمیت شده، اگر نه هیچ سیاست نداره عاقل نیمید پیشاپیش کسی شروع کنه با حاکمیت که شما هر کاری میخواید بکنید، تو حتی اگه رئیس جمهور فعلی رو رد به صلاحیت بکنید اشکال نداره، ما یک کاندیدا خواهیم داشت و هیچ صحبتی از این که ما اعتراض خواهیم کرد، ما تحریم خواهیم کرد رو نگن. لازم هم نیست حتما میگن تحریم میکنیم، اما دلیل نداره که پیشاپیش به حکومت بگن شما هر کاری میخواید بکنید، ما به هر نحو در انتخابات شرکت خواهیم کرد. در مورد آقای احمدی نژاد، این که میگم به هم مرتبطه، به نظر میرسه که یک نشانه هایی بعد از دوستان از پشت پرده یا ارتباط با بیت جای دیگه پیدا کردن و دلشون میخواد چراغ سبز به بیت نشون بدن، آقایون مثل آقای کرباسی برای این دوره و آقای احمدی نژاد سرمایه گذاری برای دوره بعد. یعنی میدونه این دور به خود ایشون و احتمالاً به کاندیدای ایشون اجازه حضور در انتخابات رو نخواهند داد. یک نوع همراهی بیش از حد توقع داره با حاکمیت میکنه از باب تخریب آقای روحانی. من عرض میکنم به نظر میرسه فعالیت آقای احمدی نژاد بیش از اینکه مرتبط با حمایت از کاندیدای خودش باشه، معطوف هست به تخریب آقای روحانی و این چیزی که ظاهرا رأس حاکمیت بعدش نمیاد. حتی اگر آقای روحانی بخواد انتخاب بشه، رأس حاکمیت تمایل داره که چهره تخریب شده و با حداقل آرا انتخاب بشه. آقای احمد جا به نظرم در این کار میکنه برای اینکه یک مقداری امتیاز بگیره یا حداقل یک نوع هماهنگی و اطاعت از رهبری نشون بده برای این سرمایه‌گذار برای دور آینده. ولی بازم تکرار میکنم به نظر میرسه که یک نشانه های دوستان دیدن که گمانشون برای این شده که نظر آقای خامنه‌ای خیلی مثبت نیست با آقای روحانی. به همین جهت هر دو، هم آقای کرباسی هم آقای احمدی‌نژاد، دارن یک نوع، شاید بخوام خیلی خودمونی بگم، باجدهی به آقای خامنه‌ای میکنن.
اشاره کردید که نشانه هایی دیدن، بس اگر اینطور باشه صحبت های آقای کرباسی و شما گفتین سیاست مدارانه نیست، به نظر شما آیا نیازی هست که اصلاح طلبان یک نامزد پوششی داشته باشن آنطور که آقای کرباسی گفتن یا نه؟
اصلاح طلبان اگه نامزدی دارن که هم قابلیت رأی داره و هم میدونن تایید طلبیت میشه، اصلا چرا آقای روحانی رو کاندیدا بکنن؟ آقای روحانی که هیچ‌وقت اصلاح طلب نبوده. آقای روحانی رو اصلاح طلبان از سر ناچاری بهش رجوع کردن. اگر واقعا آقای کرباسی و دوستانشون کاندیدایی دارن که اصلاح طلب هست، اولا ثانیاً قابلیت رأی آوردن داره و ثالثاً تایید طلبیت خواهد شد، اصلا اشتباه محضی که از آقای روحانی واسن دور قبل میگن کسی رو نداشتیم، این دور چرا باید از آقای روحانی اومد بکنن؟
نقطه نظر مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی را میشنیدید در واشنگتن. شما شنوندگان هم نقطه نظرات خود را در تماس با رادیو فردا در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی مطرح کرده اید که میشنویم.
آقای روحانی قربان قد و بالای شیرینه، دست سری مردم بردار، اومدی با حق بازی رأی مردم رو بردی، هیچ کاری هم برای مردم انجام ندادی. شما رو احمدی نژاد سفید کردی، واقعا همینطور هم هست. دست از سر مردم بردار، نظیر رأی گیری هی دارن تبلیغات میکنن این بیاد و اون بره، ببین چه بالای سر مردم آوردین شما ها. ببین مردم نون خالی ندارن بخورن، بابا دست برداری سر مردم. آخه چی میخوای از این مملکت شما ها؟
خواستم بگم این که ما منتظر باشیم تا جمهوری اسلامی یک رفراندوم برگزار کنه و ما بریم و رأی آری یا نبدیم، بهتر با شرکت نکردن در یک انتخاباتی که انتخاباتی که خودمون مشخص میکنیم چه انتخاباتی باشه، مثل انتخاباتی که در پیش رو داریم، با رأی ندادن و یا رأی دادن خودمون یک رفراندوم برگزار کنیم.
میگن دزد ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از طالبی بدزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که صدای گام‌های امون و روز کم کم به گوش می‌رسد، چند سالی است که کارزارهایی برای نخریدن ماهی قرمز سفره هفت سین از سوی کنشگران محیط زیست و مدافعان حقوق حیوانات به راه افتاده، اما به تازگی کارشناسان محیط زیست هشدار دادند که تصمیم برخی برای جایگزینی ماهی قرمز با سمندر لرستانی در سفره هفت سین این گونه بومی ایران را با خطر انقراض مواجه کرده، هرچند که در سالیان گذشته بسیاری ماهیان قرمز سفره هفت سین خود را سپس در دریاچه ها رها می کردند. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می دهد.
فرارسیدن نوروز و بازار پر رونق فروش ماهی‌های قرمز یک بار دیگه بحث درباره خریدن یا نخریدن این گونه زیبا رو داغ کرده. هستند کارشناسان و کنشگران محیط زیست که معتقدند فارغ از ارتباط حضور ماهی قرمز در سفره هفت سین با فرهنگ ایرانی، رها کردن اون در رودها و تالاب‌های ایران برای زیست بوم کشور خطرناکه. گفته شده که هر نوروز دست کم 5 میلیون قطعه ماهی قرمز در ایران می‌میرند و از اون گذشته حتی حضور این گونه در زیست بوم ایران برای محیط زیست کشور خطرناکه. اما به گفته غلامرضا رفیعی، استاد شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، عمر ماهی قرمز بعد از رهاسازی در رودهای ایران اونقدر کوتاهه که خطری برای محیط زیست ایجاد نمی‌کنه.
من 8 سال کار کردم در رودخونه خجیر. عملا ما نمونه هایی رو نداشتیم به جز گونه های بومی. نمونه برداری هایی که انجام میدادیم عملا نداشتیم، فقط یکی دو مورد به زلال های رنگین کمان بود که وارد رودخونه شده بود با توجه به وجود دو تا کارگاه که اونم به صورت تصادفی تو نمونه برداری های ما می اومد. از نظر زیست محیطی مشکلی ایجاد نمی کرد.
در سالهای اخیر علاقه بعضی از مردم به خرید و قرار دادن سمندر لرستانی در سفره هفت سین، این گونه زیبا و بومی ایران رو هم در کنار بعضی گونه های دیگه با خطر انقراض مواجه کرده. افشین علیزاده، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، قاچاق سمندر لرستانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هم یکی دیگه از بد اقبالی های این گونه ایرانی میدونه.
کلا سمندرها موجوداتی هستن که خیلی به خاطر تحرک کمشون وابسته به یه زیستگاه‌های محدودی هستن. یعنی در مناطق مختلف گونه‌های مختلف سمندر هستن که فقط در همون منطقه یافت میشن. از جمله این سمندرها سمندر آتشین هست، سمندر لرستانی هست یا سمندرهای دیگه که وجود دارن. ایران از نظر سمندرها تنوع بالایی داره، ولی این سمندر لرستانی به خاطر اون کنتراست رنگی که داره و جسته‌ای که داره خیلی مورد توجه قرار گرفته. خیلی از این سمندرها رو برای پای سفره هفت سین هم میگیرن، ولی با توجه به اینکه الان بازار پیدا کرده در خارج از ایران و در مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس تنوع سمندرشون خیلی کمه و سمندر با این جسه و با این رنگ و اینو ندارن، شاید به خاطر اون باشه که انقدر تقاضا برای سمندرها در اون مناطق بیشتر شد. الان مثلا برای پرنده‌های شکاری اونجا خیلی تقاضا داره، از طرف ایران قاچاق میشه. حالا سمندر هم جزء اون موارد به صورت قاچاق حتی در داخل ایران هم خرید و فروش بالایی داره.
قاچاق سمندر لرستانی و اسارتش در هفت سین نوروزی بعضی ها روز به روز از جمعیت این گونه در زیست بوم باستانیش کم کرده. افشین علیزاده:
فکر نمی کنم برآورد جمعیتی شده باشه، ولی هر سال که میگذره دیدنش یا پیدا کردنش خیلی سخت‌تر میشه.
تلاش برای حفظ گونه های در معرض نابودی در ایران به تازگی با افزایش 16 برابری جریمه شکار پلنگ ایرانی شدت گرفته. اما راه حل ازدیاد نسل سمندر لرستانی چه میتونه باشه؟ افشین علیزاده، استاد دانشگاه تهران:
الان خیلی جا دارن این کار رو میکنن. ما خودمون با همکارمون توی همین دانشکده برای اینی که مارها از طبیعت گرفته میشدن برای سمگیری و بعدم میکشتن اونا رو، الان طرحی درست کرده یکی از همکارو که ما رو در اسارت تکثیر بکنه و همونجا زهرش گرفته بشه و همونجا نگهداری بشه، نیازی به گرفتن از طبیعت و اینا نباشه. طرح بوده که جواب داده و پیشنهاد شده به سازمان محیط زیست و انستیتو رازی که این کار رو بتونن انجام بدن. همونجور که برای ماهی حوض یا ماهی قرمز یا حیوانات دیگه که تقاضا زیاده میتونن تکثیر در اسارت انجام بدن، این کار هم شدنیه و میشه انجام داد. دوزیستان یه مقدار قلقشون سخته، مثل مارها خونسرد هستن، دوره به اصطلاح سرد شدن و گرم شدنشون طولش روز و شب و اینا شدیداً تاثیر میذاره روی زادآوریشون و تخم‌گذاریشون و آمادگی جسمشون و اینا. نه اختصاصاً برای لرستانی، با سمندرهای دیگه حالا شروع بکنیم که اما اگر توش نباشه، چون برای هر کاری مجوز لازم باید گرفته بشه، تا یه مقدار حساسیت روش بیشتر ممکنه یه مقدار سخت باشه گرفتن مجوز. سمندر حالا یا هر حیوانی دیدنش در طبیعت خیلی لذت بخش‌تره تا اینکه به حالت اسارت در خونه نگه.
خاک ایران زمانی میزبان گونه هایی بوده که امروز به جز چند عکس از اونها یادگاری باقی نمونده. شیر ایرانی و ببر مازندران دو نمونه از این گونه ها هستند. تغییر رفتار مردم و نخریدن سمندر لرستانی، جلوگیری از قاچاق این گونه و پرورش اون از سوی کارشناسان محیط زیست میتونه این نوروز رو به سرآغاز نجات این سمندر زیبا از خطر انقراض تبدیل کنه.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا:
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
با آخرین خبر، به دنبال مطرح شدن اتهاماتی تازه علیه یک زوج زرتشتی محبوس در جمهوری اسلامی، دادستان تهران تلویحاً از صدور کیفرخواست در این پرونده اطلاع داده است. در روزهای گذشته بستگان کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، دو شهروند زرتشتی که از 8 ماه پیش در جمهوری اسلامی محبوسند، گفته بودند قاضی صلواتی اتهامات جدیدی علیه آن دو مطرح کرده است. کارن وفاداری دانش آموخته مهندسی الکترونیک و آفرین نیساری دانش آموخته معماری یک گالری هنری در تهران را مدیریت می کردند. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.